پیامک یکی از شنوندگانمون هم مطرح کنم. پدر اینطور برای ما نوشته بودن طبق پیامکی که داشتن که من فرزند دبستانی دارم، پسری دارم که دلم میخواد فرهنگ مسئولیت پذیریش رو ارتقا بدم و در کنارش بتونه با خواهر و برادرش هم یه جوری برخورد کنه که در محیط خانواده هم مسئولیت پذیر باشه، هم بتونه حرف شنوی داشته باشه و هم تابع نظرات افراد خانواده باشه. میگفتش که حالا اینطور که در پیامش من خیلی کلی دارم خدمت شما میگم، ایشون فرمودن که فرزند من خیلی وقتا با دوستاش خوبه ولی با خواهر برادرش خوب نیست، با مادرش خوب برخورد میکنه ولی به من که میرسه یه جوری رفتارش دوچار حالت انزجار میشه. مثلا حالا این کلیت پیامشون بود.
خب من باید یه خورده توضیح بدم.
خواهش میکنم.
ببین، اولا که یکی از راه‌های انضباطی تربیت چه در خانواده چه در مدرسه تشویق و تنبیه، یعنی یاد گرفتن افراد که در راستای کارهای درست فرزندشون تشویق کنن، کارهای غلطش رو تنبیه کنن، یعنی پیامدهای منفی بدن. خب من الان روی اینم خوام مانور زیادی بدم، فقط میخوام اینو بگم که ببین، اگر من بخوام با تشویق و تنبیه صرفا فرزندی مطیع داشته باشم که در راستای درست و غلطهای من رفتار کنه، خب این یک فرد کاملا پیرو میشه که از خودش تفکر و تحلیلی نداره، دائما باید مراجعه کنه ببینه درستا چیا بوده، غلطا چیا بوده، بر مبنای اونا کارایی رو انجام بده. ببین اگه فرزند من یه جایی با خواهر و برادر خوب نیست، با پدر و مادر خوبه، معنیش این نیست که با پدر و مادرم خوبه، معنیش اینه که تا اونجایی که امور و اوضاع طبق میلشه این آدم آدم خوش اخلاق و راضیه، چون همه چی طبق میلش داره پیش میره. کافیه یه نفر مثل خودش پیدا بشه که میل خودش رو در نظر بگیره، کی؟ خواهر یا برادرش، که او هم میگه باید اینجوری باشه، اتاق باید اینجوری الان تاریک باشه یا صدای مثلا چه میدونم رادیو بلند باشه. این وقتی میبینه یه نفرم یه رأی داره که مطابق رأیش نیست، مواجه میشه باهاش و مقابله میکنه که تو حق نداری اینجوری رفتار کنی، یا می جنگه. حالا این که چه شیوهی به کار می بره همون چیزاییه که دیده.
بله.
در طول زمان یاد گرفته شیوه های برخورد با فردی که باش مخالفه. من می خوام الان اینو بگم که اگه فرزند دبستانی من یا فرزند 4 ساله من یک جاهایی با بعضی از افراد اطاعت میکنه، با بعضی از افراد مخالفت میکنه، اتفاقا اونجایی که داره مخالفت میکنه فرد مقابل باید با احترام و توجه گوش کنه و بگه چه جالب تو اینجوری فکر میکنی، فکرت برام جالبه که بیانش کنی، یعنی دعوتش کنه به گفتگو به جای اینکه مخالفت رو بخواد فرزند با هیجان بیان کنه. چرا؟ چون این بچه قرار اجتماعی بشه، قراره بره تو جامعه و حالا یا در راستای رشد فرهنگی اقداماتی انجام بده یا در راستای تخریب فرهنگی.
بله.
آنچه را که از خانواده گرفته اشاعه بده. ببین بچه های ما چیزی رو تو جامعه نشون میدن که از قبل از خانواده دریافت کردن دیگه. اگه بچه من تو خانواده رفتارهای پرخاشگرانه دیده، توهین دیده، بی احترامی دیده، پرخاشگری دیده، اینا رو مدام تجربه کرده، خب وقتی تو موقعیت‌های اجتماعی و ارتباطی قرار میگیره همون مدل رفتار
همونا رو بروز میده دیگه،
بروز میده. حالا چنین فردی هرچی پستش بالاتر باشه قدرت اشاعه این فرهنگ منفی رو بیشتر داره، یعنی اگه این بشه مدیر یک مدرسه بیشتر میتونه رفتارهای مخرب یا نامطلوبی رو که یاد گرفته به راحتی به تیمش بده و به دلیل داشتن اقتدار شغلی اتفاقا اثرگذار میشه، یعنی دیگران انگار تحت تاثیر او این رفتار رو یاد میگیرن،
یعنی غالب میشه دیگه اون.
حالا
رفتار.
فکر کنین پدر مادر تو چنین محیط سخت و تربیتی ناسالمی بچه رو دائم سوق میدن به موفقیت‌های تحصیلی و او واقعا میشه یه مدیر نامبر وان، تخصص هم داره، مدرک هم داره، دانشگاه هم رفته، نمره های بالا هم گرفته، ولی از لحاظ شخصیتی و تربیتی رفتار سالمی نداره، هیجاناتش رو نمیتونه مدیریت کنه. خب این فرد پست بالایی رو به خاطر مدرکش تخصصش میگیره ولی ویژگی‌های شخصیتیش رو هم با اون پستش به دیگران میده و یه محیط در واقع ناسالمی رو تو کارش ایجاد میکنه. در واقع ما داریم فرهنگمون رو خراب میکنیم از توی خونه.
خب یکی از خشتهایی که بنای تربیتی فرزندانمون رو شکل میده مسئولیت پذیریه. ما امروز در برنامه خشت اول سعی کردیم تا حدی که در توانمون بود به موضوع مسئولیت پذیری اشاره کنیم و براتون نکاتی رو بیان کنیم و خانم دکتر ویدا فلاح، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت، در رابطه با این موضوع همراهمون بودن. خانم دکتر، فرصتمون محدوده، لطفاً جمع‌بندی موضوع امروز رو داشته باشید. ولی قبلش خانم دکتر ازتون قول بگیرم با توجه به اهمیت این موضوع و مسئولیت پذیری که خیلی میشه در موردش صحبت کرد، هفته آینده مجدد ما میزبان شما باشیم و تشریف بیارید به استودیو برنامه خشت اول.
بله، خواهش میکنم، حتما، چون نکات خیلی مهمی هم مونده که باید درباره صحبت
بشه. پس لطفاً شنوندهای ما برنامه هفته آیندهمون هم از دست ندن. خانم دکتر با جمع‌بندی همراهتون هستم.
خواهش میکنم. ببینید، ما میگیم اگر میخوایم جامعه سالم داشته باشیم باید رو سلامت خانواده کار کنیم و سلامت خانواده از سلامت و بالا بردن آگاهی والدین شکل میگیره. والدینی که میخوان الگوهایی باشن عملی در راستای تغذیه روانی فرزندانشون، یعنی فرزندی داشته باشن سالم، فرزندی که در روبرویی با بحران‌ها و مشکلات بدون عصبیت و آشفتگی بتونه عکس العمل‌های سالمی داشته باشه، بالغانه پاسخ بده، راه حل پیدا کنه و تعادلش رو حفظ کنه. حالا اغلب اوقات والدین فرزندشون رو به خاطر فرهنگ جامعه پرورش نمیدن. به خاطر اینکه جامعه سالم داشته باشن تلاش نمیکنن بچه‌های سالم داشته باشن، به خاطر خودشون این کارو میکنن،
خانواده خودشون.
اصلا پدر و مادر به خاطر خودش بیشتر حتی بچهش رو در نظر نمیگیره، میگه من چقدر راضی میشم از اینکه فرزندم یه آدم موفقی باشه، موفقیت‌های تحصیلی داشته باشه، تو جامعه مطرح باشه، اسمش مطرح باشه، موفقیت‌هاش مطرح باشه. خب ولی در کنار این انگیزه‌ای که کاملاً شخصیه، کارهایی رو انجام میده که فرزند موفقی رو داره و این فرزند موفق میتونه تو جامعه اثرات مثبتی به جا بذاره. من امیدوارم که والدین ما صرفاً رو موفقیت‌های تحصیلی فرزندشون کار نکنن، که بچه‌شون شغل خوبی و درآمد خوبی در آینده داشته باشه. چون خانواده‌های زیادی رو الان می‌بینیم، مردان و زنانی که درآمدهای بالا دارن ولی از خودشون و زندگیشون راضی نیستن، خوشحال نیستن و اثرات خوبی هم نمیذارن.
و برای همینه که میگن ما همه چی داریم، ما نمیدونیم چرا حالمون خوب نیست.
دقیقاً، چون موفقیت کافی نیست، موفقیت لازمه. ما لازم داریم اصلا یاد بگیریم معنای زندگی چیه، دنبال چی هستیم، آیا من میتونم با واقعیت‌های سخت زندگی هم با احترام برخورد کنم و یاد بگیرم. اینو به بچه‌هامون یاد ندادیم و امیدوارم یاد بدیم. اما خودمون یاد بگیریم بعد به بچه‌هامون یاد.
بله، خیلی مهمه که اول خودمون یاد بگیریم. متشکرم خانم دکتر. هفته آینده مجدد در کنار شما هستیم با ادامه موضوع مسئولیت پذیری. و خیلی ممنونم از شما خوبان شنونده. من یک جمع‌بندی در کنار صحبت‌های خانم دکتر داشته باشم. موضوع مسئولیت پذیری خب مورد سوال خیلی از شما عزیزان بود. خیلی از شما پدر و مادر برای ما اینطور ارسال کرده بودید سوالاتتون رو که مدلمون می‌خواد فرزندان مسئولیت پذیری داشته باشیم. لطفاً کارشناسانتون رو راهنمایی کنن که چطور و چه نقشایی باید ایفا کنیم در زندگیمون. امروز هم قدم اول رو در برنامه خشت اول برداشتیم برای عنوان کردن موضوع مسئولیت پذیری. همراهمون باشید در برنامه هفته آینده جمعه رأس ساعت 14:30 با ادامه همین موضوع در کنار شما خواهیم بود. من فاطمه امجدیان مجری این برنامه، به اتفاق همکارانم روشنک بهرامزاد صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده با شما بودیم. 30558 رو لطفا فراموش نکنید. روزتون خوش، در پناه خدا خوب باشید. خداحافظ.
لحظاتتون بخیر دوستان و همراهان شنونده از رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم. خشت اول رو شنیدید، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
در خیال من نشستی، گل باغ هستیم تو هستی، ای پریشان ترین به جمع یاران، شب گره میزنی به زلف باران، ماه روی تو را کسی ندیده، رنگ و بوی تو را گلی نچیده. ای گل بی نشان با رنگین کمان روشن است تو، ای مه دل نشین، ای بهشتی ترین گلشن است تو، منو دشت باران سفر سواران غم بی قراران با تو گویم، تو کجا نشستی به شکسته یه دل که نشسته اجران رو به رویم. تو ای روشنای باغ سر، تو ای از شکوفه ها تازه تر، کجا می کشی مرا چون نسیم، نظر کن دمی بر این ره گذر. چو ماه در خیال من نشستی، گل باغ هستیم تو هستی، ای پریشان ترین به جمع یاران، شب گره میزنی به زلف باران، ماه روی تو را کسی ندیده، رنگ و بوی تو را گلی نچیده.
ساعت 15:15 هست از رادیو تهران، از رادیو فرهنگ، از تهران رادیو فرهنگ برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه فکرانه به مدت حدود 35 دقیقه. دعوت میکنم بشنوید.
کلاس دوم.
سلام، من امیر عباس میرزایی هستم، کلاس دوم.
سلام، من آریا محمدی هستم، کلاس سوم.
به بخش موسیقی.
ما اینجا چند تا موسیقی میشنویم
و میتونین در مورد موسیقی ها نظر بدیم
و حتی میتونین بگیم چه رنگی برای موسیقی ها مناسب تره.
میریم موسیقی اولو بشنویم. موسیقی
موسیقی اول رو شنیدیم. اول فرض نظر چیه؟
خوب بود. خیلی.
چه رنگ به این موسیقی میدی؟
آبی. تو چی؟ امیرعباس چه نظری داری؟ چه رنگی میدی؟
قرمز.
تو این موسیقی رو دوست داشتی؟
بله.
آریا تو چه رنگی به این میدی؟
زرد.
دوست داشتی؟
آره. ما این موسیقی رو که شنیدیم اثر موتسارت بود.
میریم موسیقی دوم بشنویم. چه رنگی این موسیقی رو انتخاب میکنی تو؟
آبی.
دوست داشتی این موسیقی رو؟
بله. امیرعباس این موسیقی رو دوست داشتی؟
آره.
چه رنگی رو انتخاب میکنی؟
قرمز.
تو این موسیقی به یاد چی افتادی؟
به یاد سفر.
مثلا دریا، سفر کردن به جاهایی. کجا؟
سفر کردن به جاهایی دی.
این موسیقی رو دوست داشتی؟
خیلی.
چه رنگی انتخاب میکنی؟
قرمز.
این موسیقی رو شنیدی یاد کجا افتادی؟ دریا، سفر کردن.
نه از این چیزا نه. این موسیقیه که شنیدیم اثر مشکاتیان بود. و حالا میریم موسیقی سوم بشنویم.
حالا سوم موسیقی هم شنیدی. نظرت در این موسیقی چی بود؟
او بود. عالی بود.
چه رنگی به این موسیقی میدی؟
آبی.
ابوالفضل نظرت در این موسیقی چی بود؟
خیلی عالی بود. خوب بود. خیلی عالی.
این موسیقی تو رو به یاد چی رو انداخت؟
یه بارو خیلی بود. نم نم
تو یاد چی انداخت؟
لب دریا.
این موسیقی که شنیدیم اثر وانجلیس بود.
و حالا موسیقی آخرم میشنویم.
موسیقی آخرم شنیدیم. امیر عباس، چه رنگی به این موسیقی میدی؟
زرد.
این موسیقی رو که شنیدی یاد چی افتادی؟
یاد دریا افتادم.
چه رنگی برای این موسیقی خوب تره؟
قرمز. نظر تو چیه؟ چه رنگی میدی؟ تو یاد چی افتادی؟ یاد من.
یه کلاس خوب.
خیلی خوب. بریم بخش بعدی برنامه.
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
پیامک بزنید به
30558
یا زنگ بزنید به 220-58-800
یا 220-400-85.
به مثل فکرانه
رادیو فرهنگ.
ما قرار اینجا یه داستان بشنویم
و باید خوب به این داستان گوش بدیم.
به خانم دوست محمدیان سلام میکنیم.
سلام. بچه ها سلام، من دوست محمدیان هستم. امروز اومدیم اینجا که یه داستانی براتون بخونم و بعدش راجبش صحبت کنیم. اسم داستانمونم ای همچین هست. رامون عاشق نقاشی بود، در هر وقت، از هر چیز و در همه جا. یک روز رامون یک گلدان گل را نقاشی میکرد که برادرش لئون آمد بالای سرش و روی میز خم شد. لئون پقی زد زیر خنده و پرسید این دیگه چیه؟ رامون حتی نتوانست جوابش را بدهد، فقط نقاشی را مچاله کرد و آن را به طرف دیگر اتاق پرتاب کرد. صدای خنده لئون مدام در گوش رامون میپیچید. او همیشه سعی میکرد نقاشی‌هایش درست از آب در بیایند، ولی هیچ وقت اینطور نمیشد. بعد از گذشت ماه‌ها و کاغذهای مچاله بسیار، رامون مداد نقاشی را کنار گذاشت و با خود گفت دیگه ادامه نمیدم. درست در همین موقع خواهرش ماری او را تماشا میکرد. رامون با پرخاش به او گفت تو دیگه چی میخوای؟ من تماشایت میکردم وقتی نقاشی میکردی. رامون با بی‌احترامی گفت من نقاشی نمی کردم. از اینجا برو. ماری اول یکی از کاغذهای مچاله رامون را از روی زمین برداشت و بعد پا به فرار گذاشت. هی بیا اینجا ببینم چی برداشتی؟ رامون تا انتهای راه رو و داخل اتاق ماری دنبالش دوید. رامون می خواست داد بزند اما با دیدن دیوارهای اتاق خواهرش ساکت شد. چشمایش به نمایشگاهی از نقاشی های مچاله خیره مانده بود. ماری به یکی از آنها اشاره کرد و گفت این یکی از نقاشی های مورد علاقه منه. رامون گفت مثلا این قرار بود یه گلدون گل باشه اما اصلا شبیه گلدون نیست. خواهرش با هیجان گفت خب به نظر ای همچین گلدونه. همچین گلدونه؟ رامون دقیق‌تر نگاه کرد. بعد همه نقاشی‌های روی دیوارهای اتاق ماری را برانداز کرد و کم کم توانست آنها را از نگاه کاملاً تازه‌ای ببیند. رامون گفت اینها واقعاً ای همچینند. رامون دیگر احساس سبکی و شور و شوق می‌کرد. تفکر ای همچینی به ایده‌هایش اجازه داد تا آزادانه به بیرون روان شوند. او دیگر می‌توانست آنچه را حس می‌کرد به تصویر بکشد. خطوط نرم بدون هیچ نگرانی و به سرعت از قلمش بیرون می زدند. رامون دوباره توانست همه چیزهای دوروبرش را نقاشی کند. کشیدن نقاشی های ای همچین احساس فوق‌العاده‌ای به او می داد. او دفترهایش را پر کرد از ای همچین درخت، ای همچین خانه، ای همچین قایق، ای همچین ماهی و ای همچین خورشید. رامون متوجه شد که میتواند احساسات ای همچین را هم نقاشی کند. ای همچین آرامش، ای همچین مسخره یا ای همچین